أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. ولا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته. محضر مبارک سروران معظم، بحث در تنبیه پنجم بود در باب استصحاب حکم تعلیقی. اشکالی مطرح شده بود از سوی صاحب مناهل به این بیان که معلق و مشروط قبل از وجود شرط و ما علق علیه اساسا وجودی ندارد. مشروط انجا اک زیدون فاکرمه، مشروط اینجا چی آقا؟ اکرام زید، وجوب اکرام زید. قبل از اینکه زید بیاد، قبل مجیء زید، قبل مجیء زید ارسم خواهدتون که اصلا وجوب اکرام وجودی ندارد. خب وقتی وجودی نداشت، ما هم نمیتونیم یقین به او داشته باشیم. چیزی نیست تا من بهش یقین داشته باشم. خب وقتی یقین هم نبود، یکی از دو رکن اصلی استصحاب بفرمایید که اینجا مختل است. جناب آخون پاسخ دادن، فرمودن آقا وجود سنخ‌های مختلفی دارد. در باب احکام هم همینطور، یه سنخ وجود حکم وجود فعلی و تنجیزی است، یک سنخ دیگرش هم وجود تعلیقیه. شما نمیتونید بگید اصلا وجودی ندارد. چرا؟ وجود دارد، اما وجودش تعلیقیه و ما یقین به همون وجود تعلیقی داشتیم. حالا هم که شک کردیم، در چی شک کردیم؟ در همون شک کردیم. من که نرفتم در بفرم حکم فعلی شک بکنم، کماکان در تعلیقی شک کردم. اصلا ما اینجا نه آتیشی داریم، نه چیزی داریم که بخوایم چیزی بجوشونیم، نه، فقط یک انگوری داشتیم زیر آفتاب مونده، کشمش شده. اون وقتش میگفتیم آقا این اگر میجوشید چی میشد؟ حالا میگیم اگر میجوشید چی میشد؟ این وقتی عرض میکردم که طرف کاسه ماست هستش گرفته بود، کنار دریا نشسته بود، هی قاشق قاشق ماست میریخت تو آب، هم میزد. گفتن چیکار میکنی؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. گفتن آخه نمیشه. گفت میدونم نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ خب با مرد حسابی. اینم میگه آقا تو اصلا اینجا که آتیش نداری، اینم آبی نداری، اصلا جوش کجوش چیه؟ چی رو بخواد بجوشونه؟ میگه میدونم، ولی اگه بجوشه چی میشه؟ حالا سوال من اینه، اگه بجوشه گاهی آقا بعضی از سوالاتی هم میپرسن واقعا عجیبه. مثلا طرف آمده با یه جدیتی، با خیلی، با یه حالت خاص، میگن آقا ادرار اهل بیت پاکی یا نجس؟ مرد حسابی آخه مگه مورد ابتلاء تو قرار گرفته؟ میگه در تماس واقع شدی با یه چه سوالی؟ نه میخوام بدونم. خب بی خود میخوای بدونی آخه این چه خاصیت بر تو داره؟ حالا اولا که طبق روایت که خب واضحه اونام احکامش مثل احکام ماست و قاعده اشتراک هست و بله بر اونام نجس هست و اونام تطهیر میکردن، آب میکشن، حالا کار نداره. اما اصلا چه به تو چه ربطی داره الان؟ محل نیازت شده، مبتلا به شده، چطور این دفعه نیازمند شده؟ بگذاریم، عرض محضر مبارکتون که به هر حال مطلب این گونه هستش که ما بگیم آقا اون نه قبلش نه الان، ما کار نداریم که این حکم فعلی شده باشد یا نه. همون حالتی که عنبم بود ما حالت تعلیقی داشتیم، میگویم العنب اذا غلا یحرم، عنب در صورتی که به غلیان بیاد به جوشد نجس میشه. حالا همون سواله، فقط عنب تبدیل به زبیب شده، میگیم آقا عنبی که تبدیل به زبیبم بشه این حکم تعلیقی رو دارد یا ندارد؟ یقین به حکم تعلیقی داشتیم، حالا هم شک در بقای حکم تعلیقی داریم. یقین به حدوث حکم تعلیقی، شک در بقای حکم تعلیقی. عرضم کردیم، گفتیم این محضر مبارکتون که احکامی هم برش مترتب هست، مورد خطاب شرعی قرار گرفته است و در اینجا ما میگیم که خوب به من میشه رفقا توجه بکنن به این نکته. میگیم آقا ما چرا اصلا سراغ استصحاب میخوایم بریم؟ چرا سراغ استصحاب میریم؟ دلش واضحه، برای اینکه آیه یا روایتی که حکم زبیب را بیان کرده باشد، حکم کشمش را بیان کرده باشه، نداریم. نداریم، ما روایتی نداریم، آیه‌ای نداریم که گفته باشد از زبیب و اذا غلا یحرم. چون نداریم سراغ استصحاب رفتیم. آخه اصل عملی دلیل حیث لا دلیل، اصل عملی جایی دلیله که دلیلی نیست. وقتی شما دلیل کاشف ندارید، دلیل محرز ندارید، اون موقع سراغ استصحاب میرید، سراغ اصول عملیه میروید. این در واقع متممه، مکمله، این کار رو داره تمام میکنه. ما از این عرض محضر مبارکتون که استفاده میکنیم و کمک میگیریم و میفهمیم که حکم در موردی که حالا آیه و روایتی نبود در اونجا چه خواهد بود و در این جهت تفاوتی وجود ندارد. میفرمایند که ولا یعتبر فی الاستصحاب، ولا یعتبر فی الاستصحاب الا الشک فی بقاء شیء کان علی یقین من ثبوته. در استصحاب آنچه که معتبره همینه، شک در بقای چیزی که یقین به ثبوت و حدوثش داشت. و اختلاف و نحو ثبوتهی لا یکاد و یوجب تفاوتن فی ذالک. اینی که نحوه ثبوتش، یعنی نحوه وجودش، نحوه وجودش متفاوت باشد، سنخ وجود و ثبوتش متفاوت باشد، این موجب تفاوتی در این امر نمیشه. و بالجمله خلاصه مطلب، یکون الاستصحاب متمما لدلالت الدلیل على الحکم فيما اهمل او اجمل. استصحاب متمم دلالت دلیل بر حکم است در اون موردی که دلیل اهمال دارد یا اجمال دارد. کان الحکم مطلقا او معلقا، چه حکم مطلق باشد چه معلق باشد. ما میدونیم العنب حلالون، اما نمیدانیم الزبیب حلالون ام حرام. خب حکم تنجیزیه دیگه، استصحاب کمک ما میکند، میگه در باب زبیب درسته آیه و روایتی نداریم، اما از همین میتونیم به دست بیاریم حکم او رو هم، دقیقا رو استصحاب میکنیم. در مورد تعلیقش هم همینطور، العنب اذا غلا یحرم. خب از زبیبو چطور؟ کشمش چطور؟ میگیم اونم همینطور به وسیله استصحاب این حکمو به دست میاریم. مطلق یا معلق بودن تأثیری ندارد. میفرمایند که فب برکتهی یعم الحکم للحالت طارعت لاحقت کالحالت السابقه. به برکت استصحاب، برکت اینجا جانب، به برکت استصحاب حکم در بر میگیرد حالت عارضی که لاحق است، بعدن ایجاد شده است، همانند حالت سابقه. این خشکی که عارض شده است، میگیم که بعد از عروض خشکی هم کماکان حکم مثلا همون حکم سابق هست، به نحو مطلق بود همون است، به نحو معلق بود هم همون هستش. فیحکم مثلا به ان العصیر الزبیبی، حالا اینم جالب است، عصیر زبیبی چیه دیگه؟ مگر میشه آب کشمش گرفت؟ آخه با یه حرف بزنید که بشه، شما چطور آب کشمش میگرفتید؟ بله آب میشه تو کشمش ریخت، ما کشمش رو آب بریزیم توش بعد بذاریم مثلا بقله، اما آب کشمش عصیر یعنی فشرده. بابا فرض این است که این خشکه، آب نداره، چطور باز آب گرفتید؟ حالا بگذاریم. به ان العصیر الزبیبی یکونو علا ما کان علیه سابقا فی حال عنبیته من احکام المطلقته و المعلقته لو شک فیها. عصیر عنبی، آب کشمش از مزدتون که اون فشرده و اصاره، عصیر هم اصاره است، اصاره کشمش، این یکون علی ما کان علیه سابقا فی حال عنبیته، این می باشد بر همون چیزی که سابقا در حالت عنبیتش و انگور بودنش بود. اون حالت چی بود آقا؟ اون احکامی که داشت، من بیان میکنند رو از اون احکامی که داشت، چه به نحو مطلق چه به نحو معلق. لو شک فیها، اگر در اون احکام شک بشود. فکما یحکم به بقاء ملکیتهی یحکم به حرمتهی علا تقدیر غلیانه. همچنان که حکم میشود به ملکیت این مثلا فرسون زبیب، میگه آقا این قبلا که انگور بود ملک من بودش، حالا که کشمش شده شک میکنم که آیا کماکان ملک من هست یا از ملکیت من خارج شده است، استصحاب میکنیم ملکیت را. کما که اونجا یه همچین حکمی میکنیم در باب بفرمایید غلیانش هم همینطور، میگیم آقا قبلا العنب و اذا غلا یحرم بود، آیا حالا که زبیب هم شده است اذا غلا یحرم یا نه؟ حکم تعلیقیش هم استصحاب میکنیم. بله یحکم به حرمتهی علا تقدیر غلیانه. این اشکال اول و پاسخی که داده شد. اما بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم عرض میکنیم، پاسخش هم عرض میکنیم، گرچه عبارات جناب آخون یک کمی طولانیه اینجا، ولی مطلب یک کلمه بیشتر نیست، الان تمام میشد. خب این قلت که آقا اینجا ما یه استصحاب که نداریم، دوتا استصحاب داریم. خودتون از اول دارید میگید دیگه، میگید استصحاب تنجیزی، استصحاب تعلیقی. در همین مثالی که شما زدید ما یه استصحاب تنجیزی داریم، استصحاب حکم تنجیزی. اون چیه؟ این هستش که العنب حلالون، شک میکنیم که زبیب شد کماکان حلال است یا نه، استصحاب میکنیم حلیت را. خب سوال، وقتی میگیم الزبیب حلالون، آیا این اطلاق دارد یا ندارد؟ یا به قول ما تلغ است یا نیست؟ بله تلغه. یعنی چی؟ یعنی همه حالات زبیب را، حتی حالت بعد الغلیان را هم در بر میگیره. پس از زبیب حلال بالاستصحاب دیگه، از زبیب حلال بالاستصحاب فی کل حالت من الحالات، حتی بعد الغلیان، حتی حالت زبیب بعد از غلیان اون را هم در بر میگیره، در همه حال حلاله. تمام شد؟ از اون سو شما یه حکم تعلیقی هم داشتید، این بود که العنبو اذا غلا یحرم. حالا شک میکنید که وقتی زبیب شد حرام هست یا نه، این حکم تعلیقی هست یا نه، میخواد اینم استصحاب کنید، میگید بله الزبیبو اذا غلا یحرم. این دوتا در یه جا با همدیگه تعارض میکنن. کجاست آقا ماده تعارض؟ اونجایی که زبیب به غلیان بیاد. پس این جناب استصحاب تعلیقی شما در تعارض با استصحاب تنجیزی قرار میگیرد. استصحاب تنجیزی میگد زبیب در همه حالات حلاله، استصحاب تعلیقی میگد نه، اگر غلیان صورت بگیرد آقا این حرام میشد. پس اینجا تعارض رخ میده. برای این تعارض چه پاسخی دارید؟ پاسخش یک کلمه است. پاسخ چی آقا؟ خیلی واضحه. میگیم آقا اگه بخواد تعارض باشه، تو همون قبل از استصحاب هم تعارض بوده، واسه کار به استصحاب داریم. مگر العنب و حلالون با العنب و اذا غلا حرامون این با هم دیگه تعارض نداره؟ چطور شد استصحاب شد فقط شما نگران شدید؟ اونجای تعارضی وجود نداشت؟ اگر تعارض باشد اونجا هم هست، اگر تعارض نباشد نه اونجا هست نه اینجا، با هم فرقی نمی کنن. خب تعارض رفقایی که به خصوص حالا حلقات خوندن با تعبیرات شهید صدر خوب آشنا هستن، به تعبیرشون تعارض مستقر، تعارض غیر مستقر، فلان از این حرفا، تعارض گاهی اوقات تعارض مستقره، یعنی قابل حل نیست، راه حل ندارد، نمی شود با قواعد جمع عرفی میان دو دلیل جمع کرد. خب اینجا بله تساقط میکنن یا حالا هر چی که پیش بیاد که حالا در جا خوش بود بررسی بشه. اما تعارض یه نوع دیگه هم دارد که تعارض غیر مستقره. در لسان آقایون احیانا به تعارض غیر مستقر میگن عدم تعارض. تعارض غیر مستقر، تعارضی که استقرار ندارد رو اصلا کل عدم میبینن. لذا اگر مثلا آخون میگد نخیر تعارضی نیست، یعنی تعارض مستقری نیست، یعنی تعارض غیر قابل حلی نیست. تعارض قابل حل یا تعارض غیر مستقر مثل چی آقا؟ مثل دعوای بین مطلق و مقید، دعوای بین عام و خاص، دعوای بین حاکم و محکوم. دقت میکنی چی عرض کنم؟ بله تعارض بدوی وجود دارد بینشون، بالاخره این مطلق اون مقیده، این عام اون خاصه، اون به نحو عموم میگه همه رو اکرام بکن، این آمده میگه نه یه عده‌ای رو اکرام نکن، بالاخره دارن با هم دیگه میجنگن دیگه، ها یه جاهایی با هم دیگه سرشاخ میشن، لکن این غیر قابل حل نیست، قابل حله، لذا بهش میگیم تعارض غیر مستقره. یا آقایون میگن اصلا این تعارض نیست، این که میگن اصلا تعارض یعنی اصلا تعارض غیر قابل حل نیست، فکر کنید تعارض بدوی و اولیه که چی وجود دارد. در اینجا آقا ما سه مقام رو فرض میکنیم، خوب عنایت کنید. یک، حکم مطلق و تنجیزی العنب حلال. دو، حکم تعلیقی العنب اذا غلا یحرم. خیلی خوب. سه، این دو بودش، سه همان حکم تعلیقی بعد از حصول ما علق علیه، یعنی العنب بعد الغلیان. در حکم تعلیقی چی میگفتید؟ میگفتید العنب اذا غلا یحرم، تعلیقی بود. اما در حالت سوم چی میگید؟ میگید العنب بعد الغلیان حرامون. اینم میشه باز میشه چی آقا؟ میشه مطلق، میشه تنجیزی و فعلی. در زبان زبیب هم همینطور، در زبیب رو هم که استصحاب میکنیم به وسیله استصحاب چی میگیم؟ میگیم از زبیب و حلالون حکم مطلق و تنجیزی و فعلی، از زبیب و اذا غلا یحرم حکم تعلیقی، از زبیب و بعد الغلیان حرامون باز حکم مطلق. این حکم مطلق سومی که این حکم مطلق بعدی که داریم میگیم که حکم سوم ما باشد، این در واقع همان حکم تعلیقی است بعد از حصول ما علق علی، بعد از تحقق شرط. این فرقی در اینجا وجود ندارد و اینجا استصحابی نیست. در حقیقت به بیان دیگه بخوام بگم و بعد دیگه تطبیق بکنیم، تعارض مستقر جایی رخ میدهد که رابطه عرضی باشد نه رابطه طولی. اگر رابطه عرضی باشد تعارض مستقر رخ میده و نمیشه بینشون جمع کرد. اما اگر رابطه بین دو دلیل رابطه طولی باشد، اینجا تعارض استقراری ندارد و قابل حل. فی ما نحن فی هم از همین قبیل است، رابطه طولیه. او به شکل کلی دارد میگد که زبیب حلاله، این آمده میگه اگر غلیان پیدا کرد حرام میشود. رابطه طولی هست و از این جهت مشکل ایجاد نمیشه. ان قلت نعم، بله فرمایش شما درست، ولکنه لا مجال لاستصحاب المعلق، مجالی برای استصحاب معلق نیست. چرا؟ لمعارضته باستصحاب ضده المطلق، برای اینکه این معارض داره. معارضش چیه؟ استصحاب ضدش که مطلق است. فیعارض استصحاب الحرمه المعلقه للعصير فیعارض مورد تعارض قرار میگیرد، مورد معارضه قرار میگیرد. فیعارض استصحاب الحرمه المعلقه للعصير باستصحاب حلیته المطلقه. عرض محضرتون که تعارض رخ میدهد و مورد معارضه قرار میگیرد استصحاب حکم حرمتی که مشروط است برای عصیر عنبی. با چیزی معارضه چه چیزی معارضه آن میشود؟ استصحاب حلیت همان عصیر عنبی به نحو مطلق. قلتو، حالا من جواب میدم. لا، عباراتشون یکم طولانیه، وحشت نکنید، مطلب همونی بود که ما به ما لا مزید علیه از خارج گفتیم. قلت لا یکاد یضر استصحابه على نحو کان قبل عروض الحالة التي شك في بقاء الحكم المعلق بعده، ضرر نمیزند استصحابش به همان صورتی که بود قبل از عروض و قبل از عارض شدن حالتی که شک شد در بقاء حکمی که معلق است بعد از عروض آن حالت. یعنی شما این انگور بود، حالت خشکی بر او عارض شد و این کشمش شد. دقت فرش عرض میکنم، همچنان که حکم تنجیزی شد استصحاب میکنید، حکم تعلیقش هم استصحاب میکنید، مشکلی هم ایجاد نمیشه. ضرورت انه کان مغیا به عدم ما علق علیه المعلق. ها، این یه نکته من از خارج عرض میکنم، اینو غفلت شد، اصل مطلب رو گفتیم، حالا این عبارتش رو فقط نگفتیم. اصلا مطلب واضحی است، همون است که میخوان بگن تعارض مستقر نیست، همون است که میخوان بگن که بفرمایید که رابطه طولیه. رابطه طولی روشون به این بیان مطرح میکنه، میگه ببینید اون وقتی میگد که العنب حلالون، بعد میگد العنب اذا غلا یحرم، در واقع انگاری این اذا غلا یحرم دارد غایتی رو بیان میکند برای اون حلیت. در حقیقت از اولش هم اون حلیت مغیای به این غایت بوده، و وقتی ما شک میکنیم در حرمت زبیب اذا غلا، در واقع داریم شک میکنیم در غایت آن حکم تنجیزی. واضح شد آقا؟ یه بار دیگه بگم، وقتی من شک میکنم در اینکه اگر زبیب بجوشد، اگر کشمش بجوشد حرام میشود یا نه، شک میکنم در این دیگه، ها، در حقیقت دارم شک میکنم در غایت اون حکم تنجیزی که بودش که از زبیب و حلالون، دارم شک میکنم در اینکه آیا غایت اون محقق شده است یا محقق نشده. این همون بیان رابطه طولی. حالا به یه بیان دیگری، ضرورتا بدیهی است که انه کان مغیا به عدم ما علق علیه المعلق، بدیهی است که همون حکم مطلقی هم که شما در نظر می گرفتید او مغیا بود به عدم آن چیزی که معلق شده است بر آن معلق. و ما کان کذالک لا یکاد یضر ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب، چیزی که اینجوری باشد ضرر نمیزند ثبوتش بعد از اون که اون حالت عارض بشود به وسیله قطع، یعنی اونجایی که هنوز استصحاب هم نمیخوایم بکنیم، هنوز تو عنبیم، هنوز به زبیب نرسیدیم، فضلا عن الاستصحاب، تا اینکه چه رسد برسد به حالت استصحابی که زبیب مطرح باشه، لعدم المضادت بینهما، اصلا تضاد و تعارضی بینشون نیست. بالای مضاده بنویسید تعارض مستقر، یعنی تعارض مستقری بینشون نیست، تعارض غیر قابل حلی بینشون نیست، اما نه اینکه اصلا تعارض نیست. فیکونان بعد عروضها بالاستصحاب کما کانا معن بالقطع قبلو بلا منافات اصلا، این دو میباشند بعد از عروض اون حالت، خب میباشند به وسیله استصحاب همچنان که بودند با هم دیگر به وسیله قطع در حالت قبل از عروض اون حالت، بلا منافات اصلا، منافاتی هم نیست. چطور شما میگفتید بین العنب و حلالون و العنب و اذا غلا یحرم منافاتی نیستش؟ اینجا هم همینطور، حالت استصحابیشون هم منافاتی با هم دیگه ندارد. و قضیت ذلک مقتضای این مطلب چیست؟ انتفاء الحکم المطلق به مجرد ثبوت ما علق علیه المعلق، مقتضاش این است که حکم مطلق که حلیت باشد به صرف ثبوت شرط حکم مشروط که غلیان باشد منتفی میشه و اون حلیت به حرمت تبدیل میشه. فالغلیان و فی المثال کما کان شرطا للحرمه کان غایتا للحلیه، غلیان در این مثالی که گفتیم همچنان که شرط برای حرمت است، شرط برای ثبوت حرمت برای مثلا فرض کنید که عنب یا زبیب است، همچنان شرط همچنان غایت است برای حلیت، نقطه پایانی است برای حلیت. فاذا شک فی حرمته المعلقه بعد عروض حالت علیه شک فی حلیته المغیات لا محاله ایضا، پس در صورتی که شک بشود در حرمتش که معلقه است بعد عروض حالت علیه، عروض حالت علیه چی آقا؟ همون غلیان، بعدی که غلیان صورت بگیرد شک شده است در حلیتش، در واقع اون حلیتی که مغیات است. وقتی من شک میکنم که آیا عرض محضرتون که این حرام شده است بعد از غلیان، در واقع شک میکنم در این که آیا هنوز حلیتش باقی هست یا باقی نیست، لا محاله بناچار. فیکون و شک و فی حلیت، حالا هی اطاله کلام کرده، حالا هی عبارت پردازی، مطلب تمام شد آقا دیگه ما خواهیم بریم، عرض محضرتون که وله میکنش. فیکون و شک و فی حلیته او حرمته فعلا بعد عروضها متحدا خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحليه والحرمه بنحو كانت عليه، باز هم عین هم مثلا با عبارت دیگه دارن میفرمان پس شک در حلیتش یا حرمتش فعلا، هان شک در حلیت یا حرمت فعلیش بعد از عروض آن حالت بر آن که همون غلیان باشد، این خارجن و مصداقن یکیست، یعنی مساوق است، میخوام بگم تساوق وجود دارد، مساوق است و خارجن و مصداقن یکیست با شک در بقای آن به همون صورتی که بود سابقا که حلال بود یا حرام، به نحو کانت علی، به همون صورتی که بودن این دوتا حلال بود یا حرام بود. فقضیت استصحاب حرمته المعلقه بعد عروضها الملازم لاستصحاب حلیته المغیات مقتضای استصحاب حرمتش که معلق است بعد از عروض آن حالت، بعد از عروض غلیان، الملازم لاستصحاب حلیته المغیات که این ملازمتی هم دارد با استصحاب حلیتش که مغیات به غایتی هستش، این مقتضای این چیه؟ حرمته فعلا بعد غلیانه و انتفاع حلیته، عرض منظرتون که این حرمت فعلی است، حرمت فعلی این اسیر است بعد از اینکه غلیان صورت گرفت و از که جوشید و این که هلیتش هم منتفی شده. چرا آقا هلیتش منتفی شده؟ چون غایتش تحقق پیدا کرده، غایت هلیت و نقطه پایان هلیت تحقق پیدا کرده، پس هلیت هم تمام شده است. فإن قضية نحو ثبوتهما کان به دلیلهما او به دلیل الاستصحاب کما لا یخفا به ادنا التفات على ذوی الالباب فلتفت ولا تغفل. مثلاً که باز ایشون ظاهرا نگران بوده که ما التفات نکنیم. میفرمایند که مقتضای اون سنخ ثبوت و وجود این دو کان به دلیل هما، با اون دلیل اولی که داشتن، ببینید جا بفرمایید، یه سنخ وجودشون وجود فعلی بود دیگه، العنب و حلالون، خب این سنخ فعلیتشه. سنخ تعلیقیتش چیه؟ العنب و اذا غلا حرامون، خب یحرم، تمام شد. محضر مبارکتون که حالا در حالت اون دو سنخی که داشتن ما علم داشتیم با دلیل اون احکام ثابت بودش، حالا اینجا دلیل نداریم با استصحاب میخوایم ثابت کنیم، دوباره همون دو سنخ اینجا هم مطرح هستن و تکرار میشون. میفرمان که فإنهو قضیت و نحو ثبوته ما، این هلیت و حرمت دو نحو ثبوت داشتن دیگه، یکی تنجیزی یکی تعلیقی، در حالتی که دلیل برشون وجود داشت. کانه به دلیل هما، در حالتی که دلیل وجود داشت اون زمانی که انب بودند، او به دلیل الاستصحاب یا حالا که با دلیل استصحاب ثابت می شوند، این آقا فرقی نمی کنه. کما لا یخفا به ادنا التفات، مقتضای این مطلب چه در حالت اول که دلیل داشتیم چه در حالت دومی که استصحابی میخوایم ثابت بکنیم، این خیلی واضح هست. مقتضاش هم بالا فرمودن دیگه، فقضیت و استصحاب و حرمته. عرض محضرتون که کما لا یخفا، همچنان که مخفی نیست، به ذره ای التفات بر انسانهایی که صاحب لب باشن، لب نه با لب. عرض محضرتون که میگن آقای ولی اشکال لپیه، ولی اشکال لپی چیه؟ لپیه نه لپیه، ولی اشکال لپی یعنی اشکالی که خیلی مثلا دقیق باشه یا لرچ باشه. لب دیگه اون اصل اون مطلب، اصل اون مخ و مغز و عقل رو بگیم لب باشد. عرب مثلا توی این میگه آقا نه زبل الباب نمیخواد، حالا آدم معمولی هم باشه بالاخره اینو میتونه متوجه بشه. البته فلتفت ولا تغفل، ملتفت باشد به این قضیه و غفلت نفرمایید از این. خب به همین مقدار بسنده میکنیم، انشاءالله ادامه ابحاث برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.